سلام و روز همیتون بخیر. با آرزویی که سومید را با خوشحالی سپری کنین، برنامه حاضر از رادیو آزادی آغاز میکنیم. 11 پیش از ظهر با وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود. در بخش خبری این ساعت از اظهارات وزارت دفاع افغانستان میشنوین که گفته است خارج از چارچوب دولت به هیچ کس اجازه دادن نمیشود که کدام نیروی اضافی را تشکیل دهد. برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این اداره مطابق قوانین از برداشتن هر گام برای تعویض اعضایش کدام مشکل ندارد. امریکا 3 افغان را به قاچاق ایروین بان کشور متهم کرده و 11 پلیس در نتیجه کمین شورشیان در الجزایر کشته شدند. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه نمیدهد که خارج از تشکیل دولت به ملیشه سازی بپردازد. جنرال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت هر افغان در هر جایی که باشد می تواند از خود، خانه و منطقه اش دفاع کند و به دشمنان کشور جان ندهد. اما به گفته وی این به آن معنا نیست که گویا گروه مسلح ایجاد کرده و یا یک اردوی دیگر تشکیل دهد. در مورد ایجاد گروه های ملیشه خارج از چارچوب حکومت زمان نگرانی ها افزایش یافت که جنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور، عطا محمد نورولی بلخ و محمد محقق معاون رئیس اجرایی در برخی از مناطق شمال افغانستان آمادگی خود را برای مبارزه با طالبان و داعش نشان دادند. پیش از این ولسی جرگه افغانستان گفته بود بیرون از چارچوب نیروهای امنیتی مسلح ساختن مردم و ملیشه سازی قابل پذیرش نیست و افغانها اجگاه به این کار اجازه نخواهند داد. جزئیات تا لحظات دیگر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید این اداره مطابق قوانین از برداشتن هر گام برای تعویض اعضایش کدام مشکل ندارد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
تأکید همی است که هر گامی که به خاطر اصلاحات برداشته بشه مطابق با قوانین حفظ کشور باشه.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای 6 سال تعیین شدند و قانون به آنها اجازه می‌دهد که تا پایان ماموریتشان به کار خود ادامه دهند. اما صدیق‌الا توحیدی معاون کمیسیون تازه ایجاد شده اصلاحات انتخاباتی میگوید برای برکناری اعضای کمیسیون انتخابات راه قانونی وجود دارد. بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی موظف است تا سیستم انتخاباتی افغانستان را بازرسی کرده و اصلاحات لازم را برای برگزاری انتخابات شفاف پیشنهاد کند. امریکا 3 افغان را به قاچاق ایروین بان کشور متهم کرده که دو تن آنها در تایلند دستگیر شدند. افراد بازداشت شده متهمند که در نظر داشتند چند کیلوگرم ایروین را به ایالات متحده امریکا قاچاق کنند. اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا در یک اعلامیه گفته است که از میان این 3 تن دو متهم به نام‌های لاجورد و عالمشاه در تایلند گرفتار شده و هر دوی آنها به یک محکمه شهر نیویورک منتقل شدند. متهم سومی به نام حبیب الله فراری است. بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک اگر جرم این افراد ثابت شود به حبس ابد محکوم خواهند شد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. رهبر مذهبی ایران میگوید با وجود توافق هسته‌ای با 6 قدرت بزرگ جهان مخالفت ایران در برابر استکبار آمریکا تغییر نخواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در سخنرانیش به مناسبت آغاز عید فطر همچنان از پالیسی آمریکا در شرق میانه انتقاد کرد. خامنه‌ای گفت با آمریکا در مورد مسائل جهانی و منطقه‌ای گفتگو نکرده است.
با این مذاکرات و با متنی که تهیه شده است در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
بر اساس توافقنامه 7 ماه جولای در ویانا ایران برنامه‌های هسته‌ای‌اش را محدود می‌کند و در بدل آن کشورهای غربی بخش از تحریم‌ها را بر تهران دور میکنند. جزئیات این خبر هم در ادامه امین برنامه. منابع امنیتی الجزایر میگویند در نتیجه کمین جنگجویان مسلح تندرو برای کاروان نظامی این کشور 11 پلیس کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس بر نقل از یک قماندان پلیس الجزایر که میخواهد نامش گرفتن نشود گزارش شده که حمله دیشب در ولایت عین دفله در غرب این کشور رخ داد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی میگوید در نتیجه این کمین 11 پلیس کشته شدند. یک گروه ناظر میگوید در نتیجه حملات هوایی اردوی سوریه بالای مواضع مخالفین حکومت 12 غیر نظامی کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید این حملات در منطقه شرق غوطه دیروز صورت گرفته و نیروهای سوریه با بمب‌های بیرلی غیر نظامیان را هدف قرار دادند. با گفته این نهاد در جریان یک هفته اخیر 82 غیر نظامی در شهر حلب در نتیجه چنین حملات کشته شدند. بر اساس گزارش در حملات دیروزی 3 زن و 2 کودک هم در میان قربانیان شاملند. از سال 2011 میلادی و با آغاز جنگ داخلی در سوریه بیش از 220 هزار تن کشته شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید این کشور و متحدینش در ائتلاف بین المللی در 24 ساعت گذشته 23 حمله را علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و 8 حمله را در سوریه انجام دادند. با گفته اردوی آمریکا مواضع شورشیان داعش در نزدیکی شهرهای تلفر و رمادی عراق در جریان جمعه و شنبه هدف قرار گرفتند. سخنگوی نیروهای مشترک ایالات متحده میگوید در این حملات بر دشمن آسیب سنگین وارد شده است. با گفته وی حملات در سوریه 5 محل را در نزدیکی الحساخ هدف قرار دادند. جمهوری چک میگوید 5 شهروند این کشور در لبنان ناپدید شدند. مقام ها بیم دارند که شاید این افراد اختطاف شده باشند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک دیروز تایید کرد که شهروندان این کشور در لبنان ناپدید هستند. یک منبع نظامی در لبنان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مقام های امنیتی در جستجوی این افراد و راننده لبنانی آنها هستند. رسانه های لبنانی در این حال گزارش دادند متارک شهروندان چکی در آن سوار بودند در غرب این کشور در نزدیکی سرحد میان لبنان و سوریه پیدا شده است. و شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه میگویند آمادند سلاح‌های سبکشان را از خط مقدم جبهه جنگ با نیروهای اوکراینی عقب بکشند. الکساندر زاخچینکو رهبر خودخوانده جدایی طلبان در منطقه دونتسک دیروز گفت نیروهای آنها حاضرند تا تانک و زرهدارهای مجهز با سلاح سبکشان را 3 کیلومتر از خط اول جبهه به عقب ببرند. دینیس پوشلن یکی از سخنگویان جدایی طلبان طرفدار روسیه در دونتسک این حرکت را در آستانه برگزاری مذاکرات منسک یک اقدام یک طرفه خوانده است. قرار است مذاکرات سه جانبه گروه تماس در 21 ماه جولای در بلاروس برگزار شود و هدف آن بررسی چگونگی آتش‌بس ماه فوریه در اوکراین است. خبرهای این ساعت تقدیمتان شد. این خبرها و تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را در صفحه اینترنتی ما دنبال کنین azadiradio.com. باز هم خوش آمدین. 11 و 8 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه وزارت دفاع افغانستان میگوید خارج از چارچوب دولت به کس اجازه دادن نمی شود که کدام نیروی اضافی را تشکیل دهد. کارشناسان نظامی به این باورند که ایجاد هر گونه تشکیل نظامی خارج از حکومت درد سر می سازد.
ما تجربه بسیار تلخ از ملیشه سازی حکومت های قبلی داشته ایم که افغانستان به فاجعه بود.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پس از رخصتی های عید کارش را آغاز می کند. پناهجویان خارجی مستقر در افغانستان عید را با افغانها دوست دارند. آنها از رسم و رواج ویژه خود می گویند.
از یک کلچه‌ای یا که در بازار بودن ای استفاده نمینن زنای ما. همه چیز به نام زمزمه، سمبوسه یا هر زن هر خونه اگر ای بازار می‌خریدی مثل که گویو یک فامیلی که گویو استعدادی پیدا کردن نداره.
رهبر مذهبی ایران میگوید مخالفت کشورش در برابر آنچه وی استکبار آمریکا خوانده تغییر نمیکند. در ادامه این برنامه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در رسانه‌های غربی درباره افغانستان. برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. وزارت دفاع افغانستان میگوید خارج از چارچوب دولت به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که کدام نیروی اضافی را تشکیل دهد. نگرانی های وجود دارند که گویا تعداد از مقامات در داخل حکومت تشکیل نیروهای منحصر به خود را در نظر دارند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در واکنش به آن میگوید اگر آنها کدام قوای را تشکیل دهند در چارچوب حکومت خواهد بود. مقیم نایب جزئیات می دهد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند دفاع از خانه، روستا و شهر حق هر افغان بوده، اما هیچ کسی نمیتواند خارج از تشکیل وزارت دفاع و ارگانهای امنیتی کشور قوای دیگری را ایجاد کند. جنرال دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هر افغان در هر جایی که است باید از خود، خانه و منطقه خود دفاع کند و با مخالفین جا ندهد.
مردم افغانستان حق دارد که از قریه خود از دفاع کند. کویی به این معنی نیست که اونا مقتصاد مسلح را ایجاد کنند و یک اردوی دیگر بسازند، مگر دفاع خودی حق هر افغان.
افزایش ناامنی ها در افغانستان به خصوص در شمال باعث شد که جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور، و عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، ائتلاف را برای مبارزه با جنگجویان طالبان و داعش در شمال تشکیل دهند. و دنبال آن محمد محقق، معاون اول عبدالله دیروز در جمعی از طرفدارانش از ازاره ها و شیعه ها خواست تا برای دفاع از خود آمادگی داشته باشند. یک روز قبل از آن، یعنی روز پنجشنبه، عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، گفت که نیروهای او با نیروهای دوستم و محقق آماده‌اند تا شورشیان را در مناطق شمال افغانستان از بین ببرند. این موضوع نگرانی هایی را به میان می آورد که گویا مانند دهه 90 چندین گروه مختلف در افغانستان تشکیل شده و بار دیگر فاجعه برپا می شود. جنرال دولت وزیری می گوید فکر نمی کند که آنها نیروهایی را ایجاد کنند که بیرون قوای مسلح بوده و خودسرانه عملیات کنند. و گفته ای سخنگوی وزارت دفاع، آنها نیروهایی را در چوکات وزارت دفاع تشکیل خواهند داد.
ما هیچ فکر نمی کنم که کسی در افغانستان یا قوای مسلح دیگر ایجاد کنه. و ایرا ممکن فکر کنم که تبلیغات شما به یقین نیستیم که معاونین رئیس جمهور یا قوای دیگر ایجاد کنم. ما به یقین نیستم.
در این میان اولیسی جرگه افغانستان میگوید خارج از چوکات نیروهای امنیتی مسلح کردن مردم و ملیشه سازی قابل قبول نبوده و افغانها هیچگاه به این کار اجازه نخواهند داد. این در حال است که حکومت افغانستان بارها روی خل سلاح کردن افراد مسلح غیر مسئول تاکید کرده و یکی از عوامل ناامنی را موجودیت این افراد خوانده است. محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، در صحبت با یکی از رسانه‌های خصوصی گفته است که دفاع حق افغان‌هاست، اما خارج از چوکات نیروهای امنیتی هیچ حرکت مسلح جواز قانونی ندارد.
از اظهارات تازه وزارت دفاع افغانستان شنیدین که گفته خارج از چارچوب دولت به هیچ کس اجازه ملیشه سازی داده نمی شود. اخیراً ائتلاف جنرال دوستم، معاون رئیس جمهور، عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، و همچنان اظهارات اخیر محمد محقق، معاون رئیس اجرایی، به هدف سرکوب شورشیان در شمال افغانستان، نگرانی های را در مورد ایجاد نیروهای مسلح مشابه به دهه 90 میلادی به میان آورده است. کارشناسان نظامی میگویند ایجاد هر گونه تشکیلات در دهش سرساز خواهد بود، مگر اینکه در تشکیلات حکومت باشد. مقیم نایب امین نگرانی ها را با جاوید کوهستانی، کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان، مطرح کرده و از آن پرسیده است که چرا چنین وضعیت به میان آمده. این است پاسخ آقای کوهستانی.
متاسفانه دولت افغانستان هم در مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی و هم در مرحله انتقال سیاسی چندان به مسائل امنیتی افغانستان توجه خاص نداشتند. این مسئله باعثی شد که دشمن در شمال افغانستان بتانه در میان مردم سکوت بکنه، سربازگیری بکنه، بالاخره قرا و قصبات وسیع را از کنترل دولت بیرون بیاره. نیروهای بیشتر خارجی وابسته به آسیای میانه و جمعی از افراد جنگجوی بیکاری که بی سرنوشت هستند اشتغال ندارند با اینا پیوستند. مایه نگرانی شده که والی بلخ، جنان جنرال عبدالرشید دوستم، بنابراین استاد محقق، اینا نگران شوند که برای تامین امنیت خودی بپردازند. یقینا هر گونه امنیت مسلح بیرون تشکیلات قوای مسلح افغانستان در افغانستان میتونه درد سرساز باشه.
کوهستانی صاحب، همین موضوع ایجاد گروه های تامین امنیت خودی در اصل باز هم تکرار فاجعه 1990 به بار نمیاره؟
ما تجربه بسیار تلخ از ملیشه سازی حکومت های قبلی داشته ایم که باعث فروپاشی حاکمیت، موجودیت اسلحه در میان مردم، درگیری های قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی شد که افغانستان به فاجعه برد. اگر نیروها در تشکیلات قوای مسلح افغانستان نباشند، دولت افغانستان به گونه شایسته و جدی بحران شمال مدیریت نکند و در اینجا نیروها را متمرکز نسازد، به نگرانی مردم پایان ندهد. این قضایا میتواند آینده چاک شود و باعث تضعیف حاکمیت شود. حتی میتواند تهدید باشد برای استقلال حاکمیت افغانستان یا افغانستان به سمت یک تجزیه ببرد. به این خاطر باید قماندانی اعلی قوای مسلح، جنرالایی که دارای تجربه، دانش مسلکی هستند، اینا باید یک پروگرام منظم دکترین را مطرح بکنند که به اساس از او اسرع و با کوتاه‌ترین فرصت به نگرانی مردم پایان داده شود. جو اعتماد به وجود ده مخصوصا در شمال. اگر کسانی هم مسلمشان به طور موقت به تشکیلات قوای مسلح افغانستان باشند، نه تحت امر افراد خاص منطقه‌ای.
خب کوهستانی صاحب، نظر شما نیروها که تشکیل میشن به چی شکل تنظیم خواهد شد؟ یعنی به نظر شما چه رقمیات تشکیل میتن نیروهای خود در چوکات حکومت؟ به چی گونگی از این میخواستم؟
البته امکانات و فرصتهای وجود دارد. ما به عنوان آدمی که در دوران جنگهای گذشته در افغانستان بودیم، تجربه دارم، من نظامی هستم. پیشنهاد ما ای از حکومت افغانستان که به گونه مستقلانه قطعات را در چوکات امنیتی ملی از میان جوانانی که در مناطق هستند به طور قطعات موقت در تشکیلات اردو، پلیس و امنیت ملی افغانستان ایجاد کنند که از طریق کمیساریات سرق شوند، افراد داوطلب در اون مناطق ولی رهبریشان از جانب افسرهای قرارگاه های وزارت دفاع و داخله و اکمالاتشان هم از مرکز صورت بگیرد که امر افراد محلی نباشند. بتانند این قطعات موقت عملیاتی تا زمان پایان جنگ حداقل حفظ شوند تا اطمینان مردم حاصل شود. در غیر از او، اگر این تشکیلات از جانب رهبر و کماندانان یا افراد با نفوذ محلی تحت تجهیز شوند، انحلال از صلاحیت وزارت دفاع نمی باشد. آینده این قطعات قوی می شوند، کشورهای و منطقه مداخله می کنند، اینا را تقویت کنند و این آینده باعث دردسر با حکومت مرکزی می شوند.
جاوید کوهستانی، کارشناس امور سیاسی و نظامی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
ساعت 11:18 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی. تعداد از این رسانه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
در افغانستان کرزی ریاست جمهوری را واگذار کرده، نه قدرت را. این عنوان مقاله است که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده. در آغاز مقاله آمده است که حامد کرزی دو روز پیش از پایان یافتن ریاست جمهوریش در ماه سپتامبر با دیپلمات های خارجی یک سخنرانی خداحافظی داشت و از آنها به خاطر کمک کشورهایشان با افغانستان سپاسگزاری کرد. بنوشته واشنگتن پست، کرزی در همین سخنرانی خود گفت که به حیث یک شهروند این کشور به طور کامل از حکومت جدید، رئیس جمهور و رئیس اجرایی پشتیبانی خواهد کرد و هر آنچه را که در توان دارد با خاموشی انجام خواهد داد. واشنگتن پست می نویسد حالا از این سخنرانی کرزی حدود 10 ماه می گذرد، ولی کرزی نه خاموش است و نه حامی حکومت. روزنامه به نقل از یک دیپلمات خارجی نوشته که گفته است کرزی نقش خود را در افغانستان به حیث یک رهبر سال خورده نمی بیند. به گفته همین دیپلمات، حامد کرزی خود را یک بازیکن میدان سیاست افغانستان می داند. این دیپلمات نخواسته از او نام برده شود، زیرا حالا هم با حامد کرزی و اطرافیانش رابطه دارد. واشنگتن پست نوشته است کرزی حاضر به مصاحبه نشد، ولی اطرافیانش میگویند که وای قصد ندارد محمد اشرف غنی و یا عبدالله عبدالله را تخریب کند و این را هم نمیخواهد که دوباره به قدرت برگردد. با گفته آنها کرزی فقط از حق خود به حیث یک شهروند استفاده میکند. اما این پیار یا رادیوی ملی آمریکا روی صفحه اینترنتیش درباره یک مجموعه از تصاویر کابل گزارش نوشته است. این تصاویر را دیوید فاکس، یک عکاس آمریکایی از زندگی مردم عام در کابل گرفته و مجموعه عکس ها را Humans of Kabul یا انسان‌های کابل نامگذاری کرده است. فاکس این عکس‌ها را همراه با داستان‌های از زندگی افغان‌ها روی یک صفحه فیسبوک به همین نام نشر کرده است. با گزارش رادیو دولتی آمریکا، دیوید فاکس می‌گوید که هر انسان قصه‌ای از زندگی خود دارد، ولی در افغانستان انفجار، قتل، سرکشی از اصول حقوق بشری و رویدادهای مثل آن قصه‌های زندگی مردم عام را زیر شعاع قرار دادند. اما نشریه دیلی تلگراف با اشاره به تیراندازی روز پنجشنبه در ایالت تنسی آمریکا می نویسد که 3 سرباز آمریکایی که در این رویداد کشته شدند در افغانستان و عراق ماموریت اجرا کرده بودند. روز پنجشنبه فردی که محمد یوسف عبدالعزیز معرفی شد، بالای سربازان در یک مرکز آموزش نیروهای مارین آمریکا در ایالت تنسی آتشباری کرد. عبدالعزیز 24 ساله سپس در محل درگیری از پا درآمد. با گزارش دیلی تلگراف، محققان درباره سفر عبدالعزیز به اردن و احتمالاً یمن تحقیق می‌کنند. روزنامه می‌نویسد که خانواده عبدالعزیز اهل اردن است و خود او صفحه اینترنتی داشت که از طریق آن آموزه‌های اسلامی را تفسیر می‌کرد.
یازده و بیست دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید تا اکنون روی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه فیصله صورت نگرفته است. به گفته معاون سخنگوی رئیس اجرایی، هرگاه کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کارش رسما آغاز اصلاحات را در نظام انتخاباتی بیاورد، تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعیین خواهد شد. دوره کاری نمایندگان ولسی جرگه در اول ماه سرطان پایان یافت. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید پس از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعیین خواهد شد. این در حال است که دوره کاری نمایندگان ولسی جرگه در اول ماه سرطان پایان یافت. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت، در صحبت با رادیو آزادی گفت هرگاه کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اصلاحات را در نظام انتخاباتی بیاورد، آن زمان روی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه فیصله صورت خواهد گرفت.
کمیسیون اول باید کار خود آغاز کنه و نظام انتخابات اصلاح شده و بفهمیم که به کدام ساحت اصلاحات می آید، چقدر وقت ضرورت است، نیاز به اصلاحات و بعد از او در یک روشنه کامل طرف انتخابات آینده ولسی جرگه بریم.
جاوید فیصل افزود اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که چند روز پیش تعیین شدند پس از رخصتی های عید به کارشان آغاز خواهند کرد. تعیین اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مسئله جنجال برانگیز بود که ماها طول کشید. بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روی تعیین اعضای این کمیسیون اختلاف نظر داشتند. پس از ماها تأخیر سرانجام ریاست جمهوری افغانستان پنجشنبه گذشته رئیس و اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را برگزید. بعد از تعیین اعضای این کمیسیون، کارشناسان تأکید میکنند که باید هرچه زودتر زمینه برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه فراهم گردد. اجمل هودمند، کارشناس مسائل حقوقی افغانستان، میگوید مطابق قانون اساسی افغانستان با برگزار نشدن انتخابات ولسی جرگه در زمان تعیین شده آن خلای حقوقی ایجاد شده و باید کمیسیون اصلاحات انتخاباتی زود دست به کار شود و زمینه را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه فراهم کند.
حالا بهتری است که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی زود به کار خود آغاز کنه و همی وقت را که اینا میگیرن به خاطر تحقیقاتشان این وقت باید بسیار محدود باشه و کم باشه تا ما زودتر بریم به طرف انتخابات و از این حالت غیر مشروع و حالت که خلای حقوقی به وجود آمده در قوه مقننه این زود به پایان برسه.
ریاست جمهوری افغانستان قبلا اعلام کرد که ولسی جرگه تا برگزاری انتخابات به کار خود ادامه بدهد. بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان، میاد کار اعضای ولسی جرگه به تاریخ اول ماه سرطان سال پنجم بعد از انتخابات و اعلان نتیجه آن به پایان میرسد.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، برنامه ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 به وقت افغانستان به صورت زنده و مستقیم از رادیو آزادی نشر می شود. حالا 11 و 24 دقیقه به وقت افغانستان شد. رهبر مذهبی ایران می گوید مخالفت کشورش در برابر آنچه وی استکبار امریکا خوانده تغییر نمی کند. آیت الله علی خامنه‌ای این مطلب را در حال گفته که ایران روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ایش در این هفته با 6 کشور قدرتمند جهان به توافق رسید. همزمان با این باراک اوباما رئیس جمهور امریکا یک بار دیگر از توافق با ایران دفاع کرده است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش میکنند.
آیت الله علی خامنه ای این مطلب را در سخنرانیش به مناسبت عید سعید فطر در یک مسجد شهر تهران بیان کرده که به طور مستقیم از تلویزیون دولتی این کشور پخش می شد. مردم در انگام سخنرانی خامنه ای شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل را سر می دادن. آیت الله خامنه ای در بیانیش گفت:
با این مذاکرات و با متنی که تهیه شده است در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
رهبر مذهبی ایران که در همه عرصه‌های دولتی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند در بیانیه‌اش افزود: ایالات متحده آمریکا در شرق میانه بر ضد پالیسی ایران استراتژی خود را دارد و ایران به همین گونه به حمایت خود از متحدینش دوام می‌دهد. آیت الله خامنه ای در ادامه سخنرانی خود گفت: اگر توافقنامه اتمی تایید می شد و یا نه، ایران از پشتیبانیش از متحدین خود دست نمی کشید. او از مردم فلسطین، بحرین و یمن و همچنان از دولت‌های عراق و سوریه یاد کرده که به گفته ای وی ایران به حمایت خود از آنها دوام می دهد. رهبر مذهبی ایران همچنان گفت: توافق ایران با 6 کشور مقتدر جهان روی برنامه هسته‌ای این کشور به هدف حفظ منافع مردم ایران صورت گرفته است. وی اضافه کرد: در این گفتگوها با آمریکا در مورد مسائل بین‌المللی، منطقه‌ای و دو جانبه کدام معامله صورت نگرفته است. بر اساس توافقنامه 7 ماه جولای در ویانا، ایران برنامه‌های اتمی خود را محدود می‌کند و در بدل آن کشورهای غربی تعزیرات بر تهران را رفع نموده که اقتصاد این کشور را در چند سال گذشته به شدت ضربه زده است. در این میان رئیس جمهور آمریکا دیروز در سخنرانی افتوارش گفت: در صورت عدم توافق با ایران یک جنگ خطرناک دیگر در این منطقه حساس متصور بود. بارک اوباما گفت: این موافقه ایران را از ساختن بم اتمی دور می‌سازد و بر اساس آن آمریکا از تأسیسات اتمی مهم ایران نظارت دائمی خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما یک بار دیگر از یک موافقه خوب با ایران یاد کرده گفت: اینکه گفتگو برای رسیدن به یک توافقنامه زمان طولانی را در بر گرفت یک دلیل دارد و آن این که ما یک توافق بد را قبول نداشتیم. رقبای جمهوری خواهی رئیس جمهور اوباما تلاش دارند تا موافقتنامه با ایران مورد تایید کنگره قرار نگیرد.
از اظهارات رهبر مذهبی ایران و همچنان رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما شنیدین. سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. در مورد تجلیل عید در میان شمار از پناهجویان خارجی که در افغانستان زندگی میکنند تا دقایق بعد گزارش مفصل داریم. حالا عید است، یک آهنگ عیدی.
Bye.
ساعت 11:30 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم توجه کنین به سرخط خبرهای این ساعت. وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که خارج از تشکیل دولت به ملیشه سازی بپردازد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته این اداره مطابق قوانین از برداشتن هر گام برای تعویض اعضایش کدام مشکل ندارد. امریکا 3 افغان را به قاچاق هیروئین به آن کشور متهم کرده که 2 تن آنها در تایلند دستگیر شدند و 1 تن دیگر هم فراری است. یک گروه ناظر میگوید در نتیجه حملات هوایی اردوی سوریه بالای مواضع مخالفین حکومت 12 غیر نظامی کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه گفته است این حملات در منطقه شرق غوطه دیروز صورت گرفت و نیروهای سوریه با بمب‌های بیرلی غیر نظامیان را هدف قرار دادند. منابع امنیتی الجزایر گفتند در نتیجه کمین جنگجویان مسلح تندرو برای کاروان نظامی این کشور 11 پلیس کشته شدند. و جمهوری چک میگوید 5 شهروند این کشور در لبنان ناپدید شدند. مقام ها بیم دارند که شاید این افراد اختطاف شده باشند. باز هم اریکتون را خوش آمدید میگیم. برنامه های هفتوار ما رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها تا دقایق بعد. پیش از آن گزارش دیگر داریم. شما را از شهروندان کشورهای اسلامی که به حیث پناهنده در افغانستان زندگی میکنند میگویند که تجلیل روسایی در کنار افغانها برایشان خیلی خوشایند است. شما را از آنها از مهمان نوازی افغانها تحسین کرده و میگویند که با رسم و عنعنه های مردم افغانستان عادت کردند. ویدا برکی با شما را از شهروندان کشورهای اسلامی که از چند سال به این سو در افغانستان زندگی میکنند صحبت کرده و از مراسم عیدی آنها پرسیده است.
رمضان ماه مهمانی خدا با همه دشواری ها و خوبی هایش پایان یافت و صدای پای عید برای تمام سفره‌نشینان ضیافت خدا یک بار دیگر فرصت صیقل دادن دلها از کدورت، صمیمیت ها و دید و بازدید از دوستان و اقارب را مژده داد. هرچند تجلیل از روزهای عید در کنار خانواده، دوستان و اقارب شور و هلهله خاص خود را می داشته باشد، اما برای کسانی که دور از زادگاه اصلیشان در افغانستان زندگی می کنند عید چه رنگ و بویی دارد؟ در این گزارش ما به سراغ آن دعزت با کشورهای اسلامی رفتیم که بنابر عوامل مختلف از خانه و دوستانشان دور هستند و در افغانستان عید را در کنار افغانها تجلیل می کنند. مغفرت خانم تاجیکی است که همراه با 2 دخترش از چند سال به این طرف در شهر کابل زندگی می کند. من از وی خواستم تا از رسم و رواجهای مردم تاجیک در عید فطر برایم حکایت کند. او هم یک روز قبل از عید با پیشانی باز و در نهایت مهربانی از من در منزلش پذیرایی کرد. خانم مغفرت می گوید که تاجیک ها و افغان ها هم زبان و هم مذهبند و تفاوت چندانی در رسم و رواجهایشان دیده نمی شود.
کمی فرق از ما در اونجا هست. لباسی نو حتمی باید باشه در روز عید که یک ثواب داره میگن. زیاد کلچه های یایی که در بازار بودن ایو استفاده نمینن زنهای ما. همه چیزه به نام زمزمه، سمبوسه یا هر زن هر خونه اگر ای بازار میخریدی مثل که گویا یک فامیلی که گویا استعدادی تیار کردن ندارن.
از خانم مغفرت پرسیدم که در روزهای عید فطر به کجا می رود و کیها به دیدنش در کابل می آیند.
جای رفتن که میری منتو دوستوی میکو می شناسن و همسایه همو یا یک سال رفت و مدارم حتمی اونو می آیم.
برید لباس تهیه کردین نکردین و چی چیز تهیه میکنین؟ خوشبوی کلچه و کیک بسیار خوب و مشام هم می رسن.
کیک مینیم بازم زمزمه میگن از اون مینیم که مثل فرق داره کمی مثل گوشی فیله مثل سبر داره می آیم.
این خانم تاجیک میگوید که شوهرش از 6 سال به این طرف در روسیه زندانی است و خودش همراه با فرزندانش نیز به دلیل برخی از ملحوظات به کشورش رفته نمیتواند. از وی پرسیدم که بیشتر کدام رسم و عنعنات افغانها را میپسندد. در پاسخ برایم گفت
زیادتر خوشم میاد وقتی که مردم را میبینم که میروند طرف مسجد یا بچهای جوانی را میبینم در وقت ساعت در سر نماز میشینند الهام میگیرم. یعنی وقتی تیر میشم میگم خداوند به این برکت بدی.
بر اساس معلومات کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال حاضر بیش از 100 تن از اتباع خارجی از کشورهای مختلف در افغانستان به عنوان پناهنده زندگی می کنند. برخی از این پناهجویان خارجی می گویند که به دلیل یک سلسله مشکلات به افغانستان پناه آوردند و از رفتن دوباره به کشورشان هراس دارند. مریم نیکویی باشنده شهر مشهد ایران یکی از 10 پناهجوی دیگر است که از چند سال به این طرف با 4 فرزندش در شهر کابل زندگی می کند. خانم نیکویی میگوید که در شبهای رمضان همسایه های افغانیش تلاش میکردن تا احساس دوری از وطن برایش دست ندهد.
مردمان خوبی هم مردمان افغانستان هم رمضان خوبی بده همکاری کردن دستشان در نکنش با آوردن یه غذایی. منشان راضیم. ما اینجا کسی نداریم خونهشون بریم کشور خود ما با اینجا خیلی فرقش داره. بازم ما احساس غریبه نمیتونیم. دیگه که بریم خود دوره هم میشیستن میخندیدن میخوردن با شکر تعدیل میشید افغانستان خوب است. 3 روزه میتونن بچه ها برن خونه عموشان داییشان اینا خیلی خوبه.
محمد حسن اهل مناطق سلیمانیه کردستان عراق است که میگوید خانواده‌اش را در نتیجه بمباردمان هوایی در رژیم صدام حسین از دست داد و از آن زمان تا اکنون به کشورهای مختلف مهاجرت کرده است. حسن که از چند سال به این طرف در کابل زندگی میکند میگوید که دوست دارد روزهای عید و متبقی روزهای سال را به سادگی زندگی کند.
مردم هوا مگر نگنن و آوان باشه گلهی نمی کنند. دیدار مهم است که مردم او آدم ها به یاد بیاوره. به نام مسافری ما را احترام کردن. ما همی مردمی که به ما اینجا نزدیک شیرینی به خود آوردن به ما هم آوردن.
در 13 سال گذشته شمار زیاده از شهروندان کشورهای بیرونی به هدف کار در مؤسسات مختلف کمک رسان داخلی و بین المللی همراه با خانواده هایشان به افغانستان آمدند و دیده می شود که تا این سالیان برخی از آنان با رسم و رواج افغانی خود را به خوبی عیار کردند. عالمان دین می گویند که مسلمانان با هم برادرند و می توانند با باورهای اسلامیشان در کنار هم زندگی نمایند. عالمان دین روزهای عید را فرصت مناسب برای شادمانی بندگان خدا خوانده تاکید می کنند که مسلمانان پس از ادای نماز عید و بیرون شدن از مساجد باید کدورت ها را کنار گذاشته و در کنار هم در فضای صلح و آشتی زندگی نمایند.
وی داورکی از کابل گزارش می‌داد. تشکر از همراهی هر یکیتان در این برنامه با من جوید نیمی و همکارانم. حالا هم نوبت برنامه های هفتوار ما نخست رهبران زن و سپس در امتداد لحظه ها.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید به برنامه رهبران زن. در این برنامه میزبانتان من موجب حبیبزه هستم. مهمان برنامه ایمون است مریم اوسیان. مریم اوسیان در ولایت کابل تولد شده و دوره ابتدای مکتب را نیز در لیسه محمود طرزی فرا گرفته است. خانم اوسیان بعد از ختم دوره ابتدایه با خانواده‌اش عازم بلخ شدند و تعلیمات دوران لیسه را در مکتب آبده بلخی ولسوالی دهدادی به پایان رسانده است. اوسیان 10 سال پیش از پوهنتون تعلیم و تربیه ولایت بلخ فارغ شده است. وی از همان زمان تا به اکنون به حیث معلم در مکتب مولانا جلال الدین محمد بلخی مصروف تدریس است. خانم اوسیان فعال جامعه مدنی بوده و مسئولیت انجمن بانوان صلح‌خواه را نیز در مزار شریف بر عهده دارد. اینکه خانم اوسیان بر رهبری زنان در جامعه چقدر باورمند است و سطح رهبری زنان را در محیط بلخ چگونه ارزیابی می‌کند بیشتر در اینجا از خودش می‌شنویم.
کار اجتماعی در بخش خانم ها زیاد در شهر مزار شریف انجام دادیم. یعنی خانم ها در بخش رهبری یعنی در شهر مزار شریف نسبت به اولایت دیگر چون همتر است میتونن فعالیت های زیاد را انجام بدن برای خانم ها در بخش های اجتماعی مدنی و در بخش های مختلف دیگر.
یعنی در کل وضعیت چگونه ارزیابی میکنین شما از دید حقوق بشری در بلخ؟ زنان یا به حقوق خود دسترسی دارن ندارن؟
زنان یعنی که آزادی یا کسب حقوقشان در شهر مزار شریف خوبتر از بیشتر است و یعنی در نظر بعد دیگر نظر ولایت ما که میبینیم یا مشاهده میکنیم در مزار سهم بیشتر دارن خانم ها. یعنی در اجتماع کارهای بیشتر میکنن، مسئولیت های بیشتر اینا پیش میبرن، مسئولیت های بزرگ پیش میبرن.
قبلا یادآور شدن که در بخش زنان هم فعال فعالیت داشتین، خاصا در کدام بخش بوده و کدام برنامه ها را در کجا تطبیق کرد؟
ما فعالیت های زیاد را برای خانم ها داشتیم. ما در وقتی که مسئولیت انجمن ما به عهده داشتم ما در ارسولی نرشایی به تعداد 300 خانمی که از سواد دور مانده بودن ما بر از اونها صنف های سواد آموزی ایجاد کردیم. یعنی ما در مدت یک سال در آخر یک سال ما 300 خانم فارغ داریم از صنف های سواد آموزی که کلن گفتن نمیتون که یعنی 300 خانم یعنی تعداد زیاد از اینا بعد از ختم درسشان میتونستن که مشکلات زندگی خود حل بسازن از نگاه علم دانش.
واسط مشارکت زنان در پخش چگونه است؟ در راستای کار کردن بیرون از منزل در ادارات دولتی، ادارات خصوصی؟
خوب زیاد از من فعالیت های زیاد را فعلا در می نزدیکی ها خانم ها فعالیت های زیاد اجتماعی دارن در دوائر دولتی، در دفاتر، در شرکت های شخصی. ما که میبینیم خانم ها فعالیت های زیاد بیشتر دارن.
با وجودی که زمین خوبی برای رشد استعدادها در بلخ مساعد بوده برای زنان در 10 سال گذشته و وضعیت امنیتی نسبت به سایر ولایت در بلخ خوبتر بوده، دستور دومده شما در این مدت که کار فعالیت اجتماعی هم داشتین و به صفت استاد هم در یکی از مکاتب تدریس میکردین چی بوده؟
دستاورد بزرگی که یعنی من خودم میدم که دستاورد بزرگم است، یکی وقت من انجمن ایجاد کردم و او هم در یکی از ارسالی شهر مزار شریف که مشکلات امنیتی هم در اون ارسالی وجود داره، امی دختر خانمایی که من اینا را در این انجمن به تعداد 30-35 نفر عضویت گرفتم، اینا تمامشان حتی دوری لیسه را تکمیل نکرده بودن و من تک تک با هر فامیل از اینا گفت زدم، ملاقات کردم و اونا را قانع به این ساختم که دختر خانمایشان بانن به انجمن و به مکتب. و دستاورد بزرگیم ایست که این دختر خانما یعنی تعداد 50%شان آل به پنتونهای دولتی درس میخوانه شبانه روزانه، یعنی یک دستاورد بزرگیم است که اینا میتونن حداقل در آینده اگر به کشور خود میبر خود خدمت کنن.
و مشکلاتی که وجود داره در جامعه در مقابل به زنان چی است؟ میشه یادآوری بکنید که این زمینه ها تا به حال مساعد نبوده برای خانم ها البته تا بتانن کار و فعالیت بیشتر داشته باشه؟
مشکلاتی که از در کلن مشکلات همیتی میباشه که یعنی زنان فرضاً ما از خود شهر نمیتونیم به قریجات و رسوالی ها، یعنی مشکلات زیاد ما داریم در رسوالی ها، در قریجات یا شهر مزار شریف وجود داره، یعنی همین مشکلات همیتی است که ما نمیتونیم که بریم ارسوالی ها یا قریجات دوردسته که اونا از حق و حقوقشان محروم هستن، از تمام حقوق بر از اونا هستن محروم است، ما بر از اونا کمک کرده.
به قرا و قصبات اشاره داشتین، در دهات بیشتر مردم به حقوق اولی خود دسترسی ندارن و نهادهای هم که فعالیت میکنن بیشتر تمرکزشان به شهرها هست. خواست شما در مورد به احیای حقوق از افراد چی هست؟
خب من از امو دفاتر یا نهادها یا خود دولت خواستم است که کسایی که در شهر هستن یا شهرنشین هستن اونا تا حد از حق و حقوق خود برخوردار هستن، یعنی میتونه حق خودشان بگیرن. کوشش زیادشان به مو قریجات است که باشه که اونا تا هنوز از این حق محروم هستن، یعنی دسترسی ندارن به میق.
چون برنامه رهبران زن است و بیشتر هم از کار و فعالیت زنان یادآوری کردین، گفتین که کار و فعالیتشان خوبتر بوده، خود در این میان چگونه یک رهبر یافتین؟
من امی که تانستم در یک تعداد از دختر خانما را و یک نهادی که داریم که در اون تعداد 180 یا 200 نفر آقایان و دختر خانما در اونجا فعالیت های اجتماعی مدنی را میکنن، تانستم که اینا را انسجام بتم یا با هم یک جا بسازم و با هم کار کنیم، احساس راحتی میکنم، یعنی خوش هستم که میتونم یک رهبری خوب برامی اعضای نهاد که داریم.
و در نهایت پیامتون چی هست برای دیگرها که بتونن نسبت با این ده خوشبین شوند و بتونن به حقوق اولیه خود دسترسی داشته باشند و از خشونت ها به دور باشند؟
پیام ما به او خانمایی است که امت داشتن یا کار کردن به این نیست که مرد باشی یا زن باشی. بر ما پیام به خانمایی است که یک خانم میتونه که با تعهد باشه، با همت باشه و مثل یک مرد در جامعه خود کار کنه، خدمت.
امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین است 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. فرا رسیدن ایام عید سید فطر را برای هر یک شما از صمیم قلب مبارکباد می گویم. با امید این که غم و اندوه از دلهایتان رخت سفر بسته باشد و سلامتی و سرور را همدم باشید. این برنامه را به ارتباط عید و برخی رواج ها و پندارهایی که مردم در عید دارند اختصاص داده ایم. مانند شب مرداه عیدی به خانه فاتحه دار و رفتن به مزارات وابستگان می باشد. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در فرهنگ‌های مختلف رایج است که با عنعنات و رسوم جداگانه تجلیل می‌شود. در افغانستان عید سید فطر که اولین روز ماه شوال بعد از ماه رمضان می‌آید، مردمان را جشن می‌گیرند. و دیگر عید اضحا یا عید قربان می‌باشد که حدود دو ماه بعد از عید فطر می‌آید و مردم در آن حیوان حلال گوشت را ذبح می‌نمایند. عیاد مسلمانان در پهلوی این که روزهای خوشی و شادمانی است، بهترین موقع برای رفع کدورت ها نیز می باشد. آن عدد دوستانی که شکرنجی میانشان موجود باشد در این روزها همدیگر را در آغوش گرفته و صمیمیت و دوستیشان را از سر می گیرند. همچنان برخی از مردم که در طول سال اقارب و نزدیکانشان فوت شده باشد، رسم است که در عید جای نمی روند به خاطر اینکه دوستان نزدشان عیدی می آیند و همین طور میان عده‌ای از مردم هم رواج است که روز عید به قبرستان می روند تا بر مردگانشان دعا کنند. مولوی بشیر احمد نصار یکی از علمای دین در مورد به وجود آمدن عید گپ‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
نظر به تاریخ اتیان در هر دین و در هر فرهنگ مردم و ملت‌ها از خود عیدهایی داشتند. ولی علیه السلام در مدینه منوره که تشریف آوردند، دیدند که مردم هر کس مطابق عنعنات و کلتور ملی خود روزه های را عید می‌گرفتند. از ایشان دلیلشان را پرسیدند که شما چرا این روزه ها را عید و جشن می‌گیرید؟ فرمودند که ما دلیل منطقی برایش نداریم، خاص پدرها همین رواج مانده است. ولی علیه السلام برای مسلمان ها توصیه کردند که در عوض روزه هایی که اصلا کدام فلسفه منطقی نداره، ما برای شما دو روزی را که او در تاریخ بشریت او روز روز مقدس است و روز قابل احترام است برای شما عید مقرر کردیم. مثلا روز دهم ذوالحجه که به نام عید قربان یا عید بزرگ یاد میشه، این روز در تاریخ بشریت روز بسیار بزرگ و روز قابل تجلیل است. چرا؟ در این روز انسان خلق شده است، اولین روز ابتدای زندگی عالم بشر است در روی زمین. و همچنین روز اول شوال که بعد از رمضان المبارک است، در فضایل ازیام است خداوند جل جلاله در این شب برای بندگان خود بسیار رحمت میکنه و بعد از سپری نمودن یک ابتلای بزرگ که بالاتر از روزه است، این روز میرسه. بنان این دو روز پیغمبر علیه السلام برای امت مسلمه من حیث عید معرفی کرد و برایش اساسات و رسومی گذاشت.
گفته می شود که در سابق مراسم عید 7 روز بود و مردم در هر خانه با دوستان و اقاربشان حتما غذا می خوردند. اما رفته رفته 7 روز به 3 روز کاهش یافت و جای غذا را میوه خشک، کیک و کلچه و اقسام شیرنی باب گرفت. آقای نصار در مورد اینکه از نگاه دینی عیاد چند روز تعیین شدند چون این توضیح می دهد.
ما گفتیم دو عید در اسلام داریم، یکی عید فطر یا عید خرد که این فقط هم یک روز است. از نگاه مذهبیش یک روز که امروز اول شوال است که مردم مراسم مذهبی خود در روز انجام میتن و دیگر روزها این حکم عید نداره. اما در ارتباط عید قربان 3 روز دارای فضیلت است و رسومات مذهبی داره که او روزها را روزهای تشریق میگویند. تشریق یعنی خوردن گوشت ها. عید قربان 3 روز و عید خرد 1 روز است. نگاه شرح
قابل ذکر است که یک شب پیش از عید را شب مردا می گویند و معمولا افغان ها در این شب نان و حلوا در کوچه ها و خانه ها بخش می کنند و منازل را پاکیزه ساخته چراغ را از همیشه وقت تر روشن می کنند و می پندارند که ارواح مردگانشان به منزل خود می آیند و خوشنود می شود. گلجان باشنده شهر کابل به این باور معتقد است. او در این باره می افزاید.
شب مردا یک شب پیش از عید میایه، شب مردا ارواح میایه، یک افگیر الوا میکنیم به نام خدا میکشیم، چراغ شام باید وقت میگه چراغ روشن شو، میگه شب مردا یک ذره کلوا کنین امروز ارواح پدرت میایه یا ارواح مادرت میایه. او شب مردا پیش ما فراموش شده عین نیم شیرین بر ما تلفن کرده بعض وقت که افگیر الوا کو کروای پدر مادر ما میایه، هم مردا مرواش پریشان است با فامیلش با اولادش. همین انات از قدیم مونده و مو انات ما مال یقیده داریم این راست میگه میگه حقیقت داره.
محمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی، استاد دانشگاه و نویسندگی نیز علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
باید گفت یکی از رواج‌هایی که هنگام عید مرسوم است رفتن به خانه کسانی که عزیزانشان را قبل از عید از دست دادند و مردم به عنوان عیدی روزهای عید به فاتحه می روند. عزت افغان یکی از فرهنگیان افغان این عمل را نادرست می خواند و می گوید
در روزهای عید بعضی برادران ما به فاتحه میرن و دوستایی که فوت کردن به خانه زی فاتحه میرن که از نگاه شریعت یک عمل شیطانی است. در روز عید شیطان خفه می باشه به خاطر که مسلمانان تمام عبادات ماه رمضان پوره کرده و عید هم نماز خوانده شده، شیطان بسیار خفه می باشه. خب باید این ماست که عید گذشته یکی از دوستای ما در یک خانه که دو مرداری بوده سوره خواندن و به حساب دعا کردن و کلاگی دوستای دیگه که در اونجا شته بودن بسیار خفه شدن به این کارشان و اون معلوم شد که ما کلاگی مردم یک مثلا 15 نفر به فاتحه آمدیم. صاحب خانه هم میتی یک احساسی بسیار خفگان کرد که والله ما واقعا ماتم ششتیم، دغم ششتیم و یک کار بسیار نپسندیده است.
قابل یادآوری است که رسم فاتحه داری در عید نسبت به گذشته چشمگیر گردیده است و هزینه زیاد برمی دارد. محبوبه محبوب مدیر امور فرهنگی باغ شهر آرای کابل درباره سنن فاتحه داری در عید را به دو بود میکشاند، پسندیده و ناپسند.
رسم رواج پسندیده ما قسمی که سابق بود، اگر عیدم بود در عید تمام میوجات خشک، شیرینی باب، کلچه باب همه چیز میباشد، اما کسی که به نام فاتحه میآید به خانه فاتحه دار سابق یک قند خشتی بود، با یک قند خشتی اکتفا میدادند. اما حال رسم رواج ناپسند جای رسم رواج پسندیده را گرفته. فاتحه دار با وجود که به حساب یک از اعضای خانواده خدا به حساب مهمترین کس خود از دست داده، از یک طرف او غم دیده جگرخون و از طرف دیگه می رسم رواج های ناپسند سبب به حساب از هم پاشیدگی تا مبالغه نشد شیرازی خانواده شان میشه به حساب اقتصاد که من رسم رواج ناپسندش را تقبیم میکنم.
پشتون باشنده شهر کابل کس است که در عید سوگوار خواهرش می باشد و اینکه او چی در دل دارد و برای عید چی در نظر گرفته است می گوید.
با روز عید خود دیگه از دیگه نو فوت کرده و چلشان پودن دیگه باید خواست دیگه کل دوست دا دخانه هم شدیم هستن، اما قنده میگیدن بعد از دیگه دیگه ترتیبات لازم هم نیست، گپ خوشی نیست که آدم ترتیبات بگیره، یک نان ساده که اما که از قدرتشان بالا نباشه. اید مفهوم بعد و بطفلانش نداره، اصلا خو دینی که آدم فکر کنه کار غلطه، اما ای که مرده تازه است دیگه اینمی که میاین میشینن یک هم شدیکی میکنه تشکر میکنه.
چیز دیگر که نزد عوام در روز عید مروج است رفتن به مقابر و دعا بر روح گذشتگان می باشد. مرضیه باشنده ولسوالی شکردری کابل در رابطه به باورهای اشاره می کند که روز عید بالای قبر آن را انجام می دهد.
مرده های ما چشم برای ما می باشه که باش کدام دوست ما کدام چیز ما می سر قبر به دعا. اول تر از همه روز عید دوام و اول عید ما می خواهیم که بریم سر قبر. او می گیریم امرای ما سنگ می گیریم می بریم اینجا پاش می تیم ارزن می گیریم امرای خواهد. سنگ ها که می گیریم در قبر می زنیم در سنگ و سنگ بالای سر شکست در سر از اون می زنیم باز با مون می باشم که یعنی می شناسم که کی آمده بالای سر ما.
نسیمه معلم یکی از مکاتب شهر کابل انانات را که در بالا ذکر شد و وابستگی به مرده دارد پندارهای غلط شمرده می گوید.
روز عید می فاتحه و فاتحه گیری غلط است به خاطر اینکه مرده خو رفت به دستشان نمی، یعنی سوگ سال درست از دغم هر چی باشد در دل انسان است، اما دیگران را دغم نشانه به خاطر اینکه یک چهار نفری از خود عید دارن، یعنی کارای بخی نارواست. ما هیچ وقت سر قبر نرفتیم، درست است یک روزی که اگر تصادف از سر قبر تیر میشیم یک دعا میخوانیم.
پس بهتر است برای آگاهی بیشتر از رسوم سنتی مانند شب مرده رفتن دوستان به خانه عزادار به نیت دعا و فاتحه در عید و رفتن به هدیره روز عید از نگاه دین اسلام جواز دارد یا نه؟ به گپ‌های معاون سرمحقق نورالحق عزیزی عضو اکادمی علوم افغانستان گوش بدهیم چی میگوید؟
رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودن کسی که در دین و شریعت ما چیزی را که جز دین و شریعت نباشد چیزی نوی را پیدا کرد و به دین او را نسبت بدهد، عمل این شخص مردود است. از جمله امور ناپسنده که متاسفانه در جامعه ما شما معمول و مروج است و او جز دین پنداشته میشه، یک عادت ناپسندی است که در روزهای عید به نام فاتحه به خانه دوستایی که از عید گذشته تا به عید اقاربشان فوت کرده باشه به نام عیدی در خانهشان میرن، در حالی که در شریعت مقدس اسلام تعزیت وجود داره اما به این شکل نیست. تعزیت فقط در روزهای اول مصیبت. بعضی از رسوم نادرست دیگه که در جامعه ما شما معمولا مروج هست که در روز عید به شکل خاص یک روز مشخص میکنن به خاطر رفتن سر قبر اقارب و دوستا و در سر مقبره ها، این هم در شریعت مقدس اسلام کدام اصل نداره. زیارت قبور جایز هست از برای مردها در همه اوقات سال، وقتی که انسان بره به خاطر پند و عبرت گرفتن و به خاطر دعا کردن و مغفرت خواستن برای مرده ها، این کار خوب و سندیده است. اما روزش مشخص ساختن و بعضی اعمال و حرکاتی را که سر قبر انجام میدن، کلش اعمال نادرست و ناپسندی است، از رسوم جاهلی است، متاسفانه در بین مردم ما رواج یافته. در رابطه با قضیه شب مرده، این هم در شریعت مقدس اسلام کدام اصل نداره. هر وقت زمان در طول سال انسان اگر صدقه بکنه و خیرات بکنه و ثوابش بر روح متوفا انسان ببخشد، البته این صدقات و خیرات مایید است که به درجه قبولیت برسه و سبب خوشنودی ارواحشان شود.
نگفته نماند مسئله مشهور است که میگویند هر روز عید نیست که کلچه بخوریم. بنان تا جایی که میتوانیم اطرافیان ما را بخندانیم و جشن عید را مسرت آور بسازیم، اما تا حدی که افراد مقابل ما را ناراحت نسازیم تا خدای نخواسته به احترامی رخ ندهد.
شادی عالم بر تو یارک، مبارک عید مبارک.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
با من شبر مکان گل خارک، مبارک عید مبارک.
شنونده های عزیز، با آخرین لحظات برنامه گام می نهیم. هرگاه خواستید با برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.
I'm not afraid.